ساعت 9 صبح صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. سلام دوباره شنوندگان عزیز، در این برنامه بخش اعظم این ساعت برنامه مجله فرهنگی آزادی رو خواهید شنید، اما نخست گوش دهید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
نخست سرخط خبرها، انتظار می رود فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان امروز اعلان شود. نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان به یک رخصتی دراز مدت رفته، اما گفته می شود که او از این مقام استعفا داده است. و یک مرد متولد پاکستان که با تلاش ها برای یک بمبگذاری در میدان تایمز نیویورک متهم است، اتهامات مربوط به تروریسم را پذیرفته است. مشروع خبرها، انتظار می رود فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان امروز اعلان شود. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که با رادیو آزادی صحبت می کرد، از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد، اما وی افزود که فهرست نهایی نامزدان انتخابات امسال ترتیب شده و قرار است بعد از ساعت 3 امروز اعلان شود. در فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه نام‌های بیش از 2600 تن شاملند. اینکه کیها به فهرست نهایی راه خواهند یافت تا حالا مشخص نیست. قرار است یک روز پس از اعلان فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه، کمپاین انتخاباتی نامزدان از فردا آغاز شود. بریتانیا اعلان کرده که نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان به یک رخصتی دراز مدت می رود، اما گزارش ها می گویند که این مقام بریتانیایی با تعداد از مقامات آمریکایی و ناتو روی استراتژی افغانستان اختلاف پیدا کرده و از این مقام استعفا داده است. وزارت خارجه بریتانیا می گوید شرارد کاوپر کولز، نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان که پارسال به این مقام گماشته شده بود و پیش از این سفیر بریتانیا در کابل بود، رخصتی هایش را تا خزان امسال تمدید کرده است. این وزارت نگفته که چرا کاوپر کولز در شرایط فعلی افغانستان اقدام به تمدید رخصتی کرده است. اما روزنامه بریتانیایی گاردین پیش از این گزارش داده بود که نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان با مقامات آمریکایی و ناتو به خاطر باورهایش در خصوص ماموریت افغانستان برخورد کرده است. شرارد کاوپر کولز از سوی حزب کارگر بریتانیا در ماه فوریه امسال به این مقام گماشته شده بود و وظیفه داشت تا پالیسی آمریکا و سایر کشورها با افغانستان و پاکستان را هماهنگ کند. در نتیجه حملات مخالفین مسلح دولت و سقوط یک طیاره در جنوب افغانستان، 10 تن از اساکر ناتو کشته شدند. نیروهای آیسف در افغانستان گفتند در یکی از این حوادث مرگبار که در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی در ولایت قندهار رخ داد، 3 تن از اساکر استرالیایی و یک آمریکایی کشته شدند. این خونین‌ترین حادثه برای نیروهای استرالیایی در جنگ 9 ساله افغانستان بود. 2 اسکر دیگر ناتو به شمول یک آمریکایی و یک کانادایی در 2 انفجار جداگانه در سایر مناطق جنوب افغانستان کشته شدند. پیش از این هم 3 اسکر آمریکایی در نتیجه حوادث مختلف در جنوب و شرق افغانستان کشته شده بودند. یک بررسی ملل متحد که تازه نشر شده نشان می‌دهد که در افغانستان شمار معتادان به مواد مخدر در 5 سال اخیر 75% افزایش یافته است. با این ارقام تعداد کسانی که به صورت غیرقانونی از مواد مخدر در افغانستان استفاده می کنند حالا به 1 میلیون تن می رسد. دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC گفته است که بر اساس بررسی سال 2010 میلادی که در افغانستان صورت گرفته، شمار معتادین به ایروین و تریاک در این کشور اکنون به 350,000 نفر رسیده است. رابر وات کنس، معاون دفتر سازمان ملل متحد، در کنفرانس خبری در کابل گفت که در میان آنها افراد پلیس هم شاملند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوین. یک مرد متولد پاکستان که با تلاش برای یک بمبگذاری در میدان تایمز نیویورک متهم است، اتهامات مربوط به تروریسم را پذیرفته است. فیصل شهزاد که پارسال تابعیت آمریکا را کسب کرد، دیروز در محکمه در نیویورک، یک روز پس از آن که سوی هیئت منصفه فدرالی به دست داشتن در 10 مورد تروریسم و استفاده از سلاح محکوم شد، تمامی اتهامات بر خودش را پذیرفت. شهزاد که 30 ساله است حالا به حبس ابد محکوم خواهد شد. او متهم است که موتر حامل بم را به تاریخ اول ماه می در میدان تایمز در منهتن نیویورک پارک کرده بود و سپس 2 روز بعد از آن حادثه دستگیر شد. وی در محکمه هم اتهامات علیه خود را پذیرفت و به حملات بیشتر افرادگرایان اسلامی به خاطر اشغال کشورهایشان توسط آمریکا هشدار داد. شهزاد گفت که به پاکستان سفر کرده بود تا آموزش انفجار دادن بم را در آنجا فرا گیرد و هم $12,000 را به خاطر انجام این انفجار دریافت کند. وکلای مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که روی تحریم‌های تازه این کشور بالای ایران به خاطر فشار روی برنامه هسته‌ای آمریکا به توافق رسیدند. این پیشنهاد به روز دوشنبه در یک اعلامیه مشترک توسط سناتور کریس دوت و هوارد برمن که هر دویشان دموکرات هستند اعلان شد. حالا باید این پیشنهاد توسط هر دو مجلس آمریکا تصویب شده و سپس از سوی رئیس جمهور آمریکا توشیح شود تا به قانون مبدل گردد. بر اساس پیشنهاد، ایالات متحده از تمامی نظام مالی این کشور خواست تا بانک‌های غیر آمریکایی روابط خود با بانک‌های ایرانی و سپاه پاسداران ایران را قطع کنند. همچنان پیشنهاد شده که تحریم بالای شرکت‌هایی که نفت تصفیه شده را در اختیار ایران می‌گذارند وضع شود. ایران پترول و تیل خاک تصفیه شده را از خارج وارد می‌کند چون خود این کشور ظرفیت تصفیه آن را ندارد. عراق ایران را به خاطر کاهش زیاد برق وارداتی متهم کرده است. تلویزیون دولتی عراق با نقل از وزارت برق آن کشور گزارش داده که ایران صادرات 250 مگاوات برق را به عراق قطع کرده است. پیش از این برق ایران از طریق ولایت کرمانشاه به ولایت دیاله عراق منتقل می شد. بر اساس گزارش‌ها در شهر ناصریه مردم به خاطر کمبود برق در هوای بلندتر از 50 درجه سانتیگراد دست به تظاهرات زده و با پرتاب سنگ 17 پلیس را زخمی ساختند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امروز سفر 3 روزه‌اش به آمریکا را آغاز می‌کند. هدف از این سفر تمرکز بر انکشاف مناسبات تجارتی میان آمریکا و روسیه و مذاکرات با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خوانده شده است. قرار است مدودف برای نخستین بار از دره سیلیکون که یک مرکز پیشرفته تکنولوژی در شمال کالیفرنیا است دیدن کند. تعداد از مدیران شرکت‌های تکنولوژی روسیه در دره سیلیکون با مدودف ملاقات خواهند کرد. بر اساس گزارش‌ها قرار است در جریان سفر رئیس جمهور روسیه به آمریکا قرارداد خریداری طیاره‌های بوئینگ هم توسط شرکت دولتی روسی موسوم بر روستکنولوژی امضا شود. اوباما و مدودف به روز پنجشنبه یعنی پس فردا با هم ملاقات خواهند کرد. گزارش‌ها از شهر هوش قرغزستان میگویند در حمله نظامیان در حوالی یک منطقه ازبک نشین 2 نفر کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. دفتر قماندانی شهر اوش به سرویس قرغزی رادیو آزادی گفت برخی از نیروهای امنیتی وادار شدند که در منطقه نریمان بر مردم آتش بگشایند زیرا آنها حاضر نبودند سلاح خود را تسلیم کنند. اوش مرکز درگیری‌های مرگبار اخیر میان قرغزها و ازبک‌ها بوده است. درگیری‌هایی که حداقل 200 کشته بر جا گذاشته و صدها هزار تن دیگر را به ترک خانه هایشان مجبور ساخته است. از این میان حدود 100 هزار نفر به کشور همسایه یعنی ازبکستان رفتند.
جام جهانی 2010 میلادی
کره شمالی در مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی از سوی پرتغال 7-0 شکست خورد و از جام قهرمانی حذف شد. کره شمالی تا حالا صرف توانسته بود در جام جهانی 1966 میلادی شرکت کند. حالا تیم پرتغال با بیشترین امتیاز در صدر گروه جی قرار گرفته است. در سایر مسابقات دیروز اسپانیا توانست تا هندوراس را 2-0 شکست دهد و چیلی هم توانست سوئیس را 1-0 مغلوب سازد. تا حالا تنها 2 تیمی که به دور بعدی یعنی 16 بهترین راه یافتند تیم‌های هلند و برزیل هستند در حالی که کره شمالی و کامرون از جام جهانی امسال حذف شدند. قرار است امروز 4 مسابقه صورت گیرد. فرانسه در مقابل آفریقای جنوبی، مکزیکو در برابر یوروگوای، یونان با ارجنتین و نایجیریا در برابر کره جنوبی. مسابقات گروهی تا تاریخ 25 جون ادامه می‌یابد و سپس دور 16 بهترین آغاز خواهد شد. سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9:10 است. در ادامه این ساعت برنامه مجله فرهنگی را میشنوید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام و عرضه سلامتی شما عزیزان، ملی احراری مجله این هفته فرهنگی را پیشکش میکنم. این برنامه را با شعر سپید از زهرا زاهدی، شاعر مهاجر افغان در ایران، با صدای شاعر آغاز میکنیم.
وطن الهی خونخاری مردان را به بستر می برد پیش از کشتن، پروانه هفت رنگی سرانگشتانم را به تصاحب دچار می کند، به آن که لمس بالهایش خمارم کند، دردی که در قلبم که تیر می کشد و شعرهایم بیمار می شوند، دلبری که به زبان دیگر سخن می گوید. وطن، وطن دختری عشوه‌گر آواره در خیابان‌های جهان، کودک دست فروشی سرگردان در پیچ‌های پیران. وطن، برگ خشکی در دامن باد آنگاه که به سرما دوچار می‌شوی و گرگان به گوشت تازه‌ات طمع می‌ورزند. وطن، شالی سرخ بر تیرگی موهایم، تابی باستانی بر احرام سینه ام. وطن، شاعری است که به چشمانت عاشق است و کفاش پیر افغانی را دوست می دارد. وطن، واجهای دریست در دهان کودکم، گیلاسی شیرین که از منقار گنجشکی می رهد. وطن، خواهر گم شده ات در جنگ، غرق شدن در قایقی که به یونان میرسد، خوابی پریشان برای اقامت، دیوانهی به نقاب که تو را میبوسد، میکشد و بر جنازه ات نماز میخواند. وطن، پیر مردی معلول با پشتی خمیده و چهرهی جوان که اسازنان از کوچه تنهاییم میگذرد، یوسف ناشناخته نارنج را از یاد بری و دست خیش را به کار سپاری.
در این مجله از آغاز فعالیت یک رادیوی سیار در بامیان گزارش داریم. رادیویی که فرستنده و دیگر وسایل آن در یک لاری نصب شده و برای تهیه و پخش گزارش به ولسوالی‌ها و روستاها رفت آمد می کند. درباره نشرات معدود فرهنگی در ولایت تخار از جمله نشر ماهنامه دریاچه هم گزارش داریم. و بخش دیگر مدیتیشن، چگونه تمرکز فکر داشته باشید، چگونه می توانید با هر کاری که مشغولید فکر خود را تنها روی آن کار تمرکز کنید. برنامه افشار عشق را هم در همین مجموعه می شنوید و ما اینک خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را از برشنا نظری دارید.
و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که شورای عالی رسانه‌ها به هدف بهبود فعالیت رسانه‌ها و رسیدگی به مشکلات خبرنگاران در این کشور تأسیس شده است. دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که این شورا به ترکیب نمایندگان از وزارت اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، عدلیه، ستر محکمه، نمایندگان از هر دو مجلس شورای ملی، نماینده نهادهای جامعه مدنی، دو تن از خبرنگاران وزیده افغان و همچنان یک عالم دینی تشکیل گردیده است. گفته شده است که اتحادیه‌های خبرنگاران تاکنون دو نماینده ایشان را به هدف کسب عضویت در این شورا معرفی نکردند. قرار است پس از تکمیل شدن اعضای شورای عالی رسانه‌ها این شورا عملاً فعالیت‌های خود را آغاز کند. مقامات محلی در ولایت هرات میگویند که تلاش‌های خود را به هدف برداشتن موانع برای شامل ساختن آثار تاریخی این ولایت در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان تشدید کردند. از سالها به این طرف عدم توجه مسئولین در ولایت هرات و عدم جلوگیری از اعمار ساختمان‌های خودسر در اطراف مصلی‌های تاریخی این ولایت منجر شده است که آثار تاریخی هرات شامل فهرست میراث‌های فرهنگی جهان نشود. اما ولیشا بهره رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات گفته است که در نظر است به زودی سرک جدید به هدف عبور وسایط در منطقه دورتر از مصلی‌های هرات ساخته شود و کار استملاک زمین‌های اطراف این مصلی‌ها نیز تکمیل گردیده است. با گفته وی اقدامات تازه میتواند راه را برای شامل شدن آثار تاریخی هرات در فهرست میراث‌های فرهنگی اداره علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو هموار بسازد. نگارستان ملی افغانستان میگوید که در تلاش برای خریداری آثار هنری هنرمندان افغان و خارجی 30 اثر نقاشی را دریافت کرده است که قرار است کار خریداری آن نیز از طریق یک کمیسیون ویژه به پیش برده شود. نگارستان ملی افغانستان میگوید که در تلاش برای خریداری آثار هنری هنرمندان افغان و خارجی 30 اثر نقاشی را دریافت کرده است که قرار است کار خریداری آن نیز از طریق یک کمیسیون ویژه به پیش برده شود. عبدالفتاح عادل رئیس نگارستان ملی افغانستان به روزنامه انیس چاپ کابل گفته است که 30 اثر هنری مربوط به هنرمندان ماهر افغان است که برای فروش به این نهاد فرستاده شده است. نگارستان ملی افغانستان به تازگی شاخه‌های تازه خود را در ولایت هلمند و میدان وردک نیز تأسیس نموده تا بتواند محلات برای نمایش آثار هنری و علاقمندان در این ولایت نیز داشته باشد. کتاب فروش ها در شهر کابل میگویند که همزمان با تحولات سیاسی در این کشور میزان خرید و فروش کتب نیز افزایش یافته است. بسیاری از کتاب فروش ها در کابل میگویند که جوانان در این اواخر به مطالعه کتب سیاسی و تاریخی بیشتر رجوع کردند و در کنار کتب آموزشی، پانتون و مکاتب، کتب سیاسی و تحلیلی در مورد اوضاع افغانستان و منطقه را نیز مطالعه می کنند. شماره از کتاب فروش ها در منطقه پل باغ عمومی کابل به رادیو آزادی گفتند که برخی از کتب سیاسی و تاریخی تازه چاپ شده به سبب فروش زیاد تجدید چاپ شده و علاقمندان این نوع کتب نیز افزایش یافته است. در سالهای گذشته کتب تاریخی، علمی، فرهنگی و ادبی در کشورهای پاکستان و ایران چاپ می شد، اما حالا بخش اعظم این کتب در مطابع داخل افغانستان چاپ و منتشر می شود. و خبر آخر این که حکومت افغانستان یک کنکور هنری، فرهنگی و ادبی را راه اندازی کرده و از نویسندگان و هنرمندان در این کشور خواسته است تا آثارشان را به این کنکور بفرستند. در یک اعلامیه‌ای که در همین رابطه به نشر رسیده آمده است که این کنکور به مناسبت 28 اسد سال روز استرداد استقلال افغانستان راه اندازی شده و محتوای مطالب نویسندگان افغان نیز باید در مورد صلح و وحدت ملی در این کشور باشد. گفته شده است که نویسندگان می توانند آثار داستانی، شعری، موسیقی، نقاشی و غیره را به این کنکور ارسال کنند. برای بهترین اثر از هر رشته جایزه نیز در نظر گرفته شده است، اما در مورد جایزه ای که به بهترین آثار داده خواهد شد تا کنون تبصره صورت نگرفته است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
رادیوی سیار پوهنتون بامیان به طور امتحانی آغاز به کار کرد. فرستنده و تمام وسایل این رادیو در یک لاری جابجا شده و قرار است در همه ولسوالی‌های بامیان رفت و آمد داشته باشد. در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، رئیس پوهنتون بامیان درباره این رادیو میگوید:
یک ما میگیم سیار است به خاطر از اینکه یک اراده ترکی که ما در اختیار داشتیم توسط از این ترک استودیو و دستگاه رادیویی از بالای ترک نصب است و این ترک به شکل سیار در ولسوالی ها میرن و راپورتاج خود تهیه میکنن.
این رادیوی سیار پوهنتون بامیان با همکاری مؤسسه پرسناو فعال شده است، اما اینکه فرستنده این رادیو چند وات میباشد یا این هول مز ایمر نماینده این مؤسسه توضیح میدهد.
تکنیکالی وی ار ناو اپراتینگ وذ 12 وات ترانسمیتر.
یک ترانسمیتر یا فرستنده به قدرت 12 وات داریم و ما وقتی که در ولسوالی ها میریم استیشن خود را در بهترین جایی که بتونه بیشترین تاه پوشش را داشته باشه مستقر میکنیم.
این رادیوی پوهنتون بامیان به منظور آموزش دانشجویان آن کار خود را به طور امتحانی شروع کرده و قرار است به زودی جواز فعالیت خود را نیز بگیرد و به طور رسمی نشرات نماید. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
از آغاز فعالیت‌های رادیوی سیار در ولایت بامیان شنیدید و اما وضع نشرات در ولایت تخار. شماره تازه دریاچه در تخار از چاپ برآمد. این ماهنامه از 3 سال به این سو با قطع کوچک و به شکل سیاه و سپید در ولایت باستانی تخار نشر می شود. دستندرکاران ماهنامه دریاچه از محدودیت‌های اقتصادی برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی شکایت دارند. خالد نویسا گزارشی دارد در رابطه با کارهای فرهنگی در ولایت تخار و فعالیت دریاچه.
ولایت تخار که خواستگاه زبان فارسی دری شمرده می شود یکی از ولایات شاعرخیز افغانستان نیز می باشد. از شاعران و نویسندگان این دیار عارف چاه آبی، جمشید شعله، شبگیر پولادیان، هارون راون، شهیر داریوش، حسیب شریفی، یاسین نگاه، وحید بکتاش، یاسین فرخاری، راهلیار، اسدالله ولوالجی و عتیق‌الله ساحل را می توان مثال آورد. فعالیت های فرهنگی در این ولایت با آن که در مقایسه با حوزه های ادبی بلخ و کابل و هرات کمتر است، با آن هم خالی از اراده و کار نیست. یکی از فعالیت های فرهنگی در تخار چاپ ماهنامه ادبی و فرهنگی دریاچه می باشد که شماره 15 آن به تازگی به چاپ رسید. ماهنامه دریاچه هرچند به صورت سیاه‌سپید و با تیراژ کم از طرف حلقه به همین نام چاپ می‌گردد، بیشتر شامل آثار ادبی تخاریان می‌گردد. حسیب شریفی، عضو هیئت نویسندگان دریاچه، در مورد محتوای این ماهنامه معلومات بیشتر می‌دهد.
بستر ادبی فرهنگی دریاچه 3 سال قبل در ولایت تخار را آغاز به فعالیت نمود. نشریه ادبی دریاچه هم از همی القی ادبی است و به صورت منظم در ماه یک بار در ولایت تخار به چاپ میرسد. شعر، داستان و سایر مسائل ادبی در ماهنامه ادبی فرهنگی دریاچه به چاپ میرسد.
دریاچه با چه میزان میتواند آتش هنردوستان را فرو بنشاند و نیز چه مشکلات سر راه آن قرار دارد؟ آقای شریفی میگوید:
تعداد زیاد به دریاچه علاقه گرفتن و ما شاهد ازی هستیم که هر روز بیشتر از گذشته به جمع ما افزوده میشه، به جمع ما میپیوندن تعداد از علاقمندان زمینه ادبیات و شعر. یک موضوعی که همیشه سر راه رسانه های چاپی در مجموع در افغانستان وجود داشته، موضوع مشکل اقتصادی و نبود امکانات برای ادامه فعالیت ها بوده. نبود اقتصاد و امکانات کافی برای ادامه فعالیت ها باعث میشه که ما به دشواری ها بر بخوریم. با وجود این همه مشکلات ما سپاسگزار هستیم از تعدادی از نویسندگان و شاعران ولایت تخار که با علاقه زیاد و با پشتکار به این را ادامه می دهند.
قطع کوچک، صفحات کم و سیاه و سپید ماهنامه ادبی فرهنگی دریاچه در خود مضامین قابل توجه ادیبان جوان ولایت تخار را جا داده است. فکر می شود با کار و تلاش بیشتر دریاچه بتواند در آینده به بحر عظیمی از افکار نویسندگان و شاعران ولایت تخار مبدل گردد. مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هشتم جون مصادف بود با 15 سالروز وفات مرد قلم و سیاست افغانستان استاد عبدالرحمن پژواک که به سال 1995 درگذشت. استاد پژواک مرد آزاده و باورمند به اندیشه های انسان بود که اینک با گذشت 15 سال از خاموشی وی کلام و اندیشه آزاد انسانیش همچنان زنده و باقی است. آرش همایون درنگ کوتاهی بر زندگی استاد عبدالرحمن پژواک دارد که با هم میشنویم.
استاد عبدالرحمن پژواک در سال 1919 میلادی در خانواده مرحوم قاضی عبدالله در دامان بالاحصار تاریخی شهر غزنه چشم به جهان گشود. همه عمر برای سعادت، خوشبختی و غنای ارزش‌های ملی افغانستان دم و قدم زد و بر 18 جوزای سال 1374 خورشیدی مطابق به 8 جون سال 1995 میلادی در شهر پشاور دار فانی را وداع گفت و در قریه باغبانی ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. استاد عبدالرحمن پژواک زندگی کاریش را از انجمن تاریخ آغاز کرده بعد در ریاست مستقل مطبوعات کار کرد، مدت مدیر مسئول روزنامه اصلاح و بعدها آژانس اطلاعاتی باختر را رهبری و ریاست پشتو تولنه را پیش برد. استاد پژواک در ایام تصدیش در ادارات مختلف مطبوعاتی و فرهنگی به اصل آزادی بیان وفادار ماند. استاد در سازمان‌های یونسکو، حقوق بشر، یونسف و بالاخره در سازمان ملل متحد به پژواک ملت افغان مبدل شد و در پیوستن افغانستان به اعلامیه حقوق بشر و تحرک عدم انسلاق در عرصه بین‌المللی نقش برازنده داشت. استاد پژواک مبتکر و مؤلف حق تعیین سرنوشت ملت هاست که به آن حق خود ارادیت گفته می شود که در اثر تلاش های پژواک به حیث حق مسلم ملت ها در منشور سازمان ملل متحد قید شده است. از استاد عبدالرحمن پژواک کتاب ها و ترجمه های زیاد به نشر رسیده است که کتاب بانوی بلخ، حماسه ناهید نامه، گلهای اندیشه، افسانه های مردم، مردان پاراپامیزاد، یک زن، آواره، گلهای کوهی، ترجمه پیامبر جبران خلیل جبران، اشعار تاگور، الماس ناشکن و ده ها اثر دیگر در این شمارند. استاد عبدالرحمن پژواک مرد آزاده از تبار آزادگان و باورمند به اندیشه های انسان بود که اینک با گذشت 15 سال از خاموشی وی کلام و اندیشه آزاد و انسانیش همچنان زنده و باقی است. استاد پژواک در پاسخ به یک سروده علامه اقبال لاهوری چنین می گوید: من مقتدای خیشم، کس نیست امام من، بادار ندارم من، کس نیست غلام من، از روی و ریا رستم تا قبله خود هستم، رو سوی دل آوردم آنجاست مقام من، آداب رکوه من خم کردن زانو نیست، بر سینه نهادن دست نبود به قیام من، من چشمه خورشیدم نه ماه فروغندوز، محتاج بساقی نیست پر بودن جام من، چون ثابت و سیاره بر جایم و آواره، بر جبهه ارکوکب ثبت است دوام من، با عابد فرزانه از دور اشارت کن، بر عارف دیوانه بفرست سلام من، ای کاش نمی بودم انسان که نمی گردید، اندیشه من پخته در فطرت خام من، اقبال او غلامی بود در بند امامی بود، من بنده آزادم، کس نیست امام من. پژواک ندای خود هستم نه صدای غیر. پژواک جوانان را، این است پیام من.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چگونه با کمک مدیتیشن میتوانیم تمرکز فکری داشته باشیم؟ برخی از این عوامل را در هفته قبلی برشمردیم و اینک دنباله این بحث را به شما پیشکش میکنم. عوامل مؤثر در تمرکز فکر برای مطالعه چی هستند؟ به عوامل مؤثر در تمرکز حواس برای مطالعه توجه کنید. سطح انرژی خود را تعیین کنید. چه زمانی از روز انرژی شما در سطح بالا قرار دارد؟ چه زمانی انرژی شما پایین است؟ مطالعه درس‌های دشوار به انرژی زیادی نیاز دارد و امروزه بیشترین دانش آموزان مطالعه درس‌های سخت را به زمانی که خیلی خسته اند به تأخیر می اندازند. وقتی شما خسته اید، تمرکز داشتن بسیار مشکل می شود و درس خواندن در این مواقع نتیجه برعکس دارد. درس های مشکل را باید زمانی بخوانید که انرژی شما در اوج است و درس های آسان تر را می توانید بعد از درس های مشکل قرار دهید و زمانی که خسته هستید. استفاده از نور کافی در هنگام مطالعه عامل اصلی به شمار می آید. برای اینکه چشمانتان خسته نشود، از نور مستقیم و همچنان از نور خیلی کم استفاده نکنید. هنگام مطالعه روی یک چوکی معمولی که خیلی راحت نباشد، پشت میز بنشینید. روی تخت خواب درس نخوانید. تخت خواب برای خوابیدن و استراحت کردن است، نه برای مطالعه. وضع حالت بدنتان را صاف و درست نگه دارید. صاف و درست نشستن به تمرکز شما کمک می کند. هنگامی که مطالعه می کنید، کاغذی را روی در بچسبانید و روی آن بنویسید: من به آرامش نیاز دارم، لطفاً اجازه دهید درس بخوانم. لطفاً آرامشم را برهم مزنید. متمرکز شدن کار دشوار است. با رفتنتان لطفاً به من کمک کنید. بعضی کسان بی ملاحظه ممکن است نسبت به خواهش شما بی تفاوت باشند. از آنها بخواهید بعداً بیایند. اگر آنان اتاق را ترک نکردند، تمرین کنید که نسبت به آنها بی اعتنا باشید. تلفن ها را جواب ندید. در انگام مطالعه نسبت به تلفن ها کاملا بتفاوت باشید. ممکن است شما یک تلفن را از دست بدید، اما حفظ تمرکز شما مهمتر است. ممکن است از این به بعد این روش در زندگی شما مفید واقع شود. کجا بهتر درس را می فهمید؟ فکر کنید کجا تمرکزتان بالاست؟ اغلباً درس خواندن در جایی که شما زندگی می کنید دشوار است. گوشه ای از یک کتابخانه را که آرام است و دری وجود ندارد که مردم مرتب از آن رفت و آمد کنند و پنجره و کلکینی ندارد که منظره پشت آن باعث پراکندگی حواس شما شود، آن گوشه را برای مطالعه انتخاب کنید. بعضی از دانش آموزان هم در جایی که زندگی می کنند بهتر می توانند درس بخوانند. در هر صورت مهم خود شما هستید که چه انتخابی دارید. اگر هنگام مطالعه نیاز به موسیقی دارید، نوع موسیقی را انتخاب کنید که آهنگ نسبتاً یک نواخت داشته باشد. اگر از یک موسیقی یک نواخت استفاده کنید، صدایی که در محیط اطرافتان پخش می شود پراکندگی حواس شما را به حد اقل می رساند. زمان کافی برای انجام دادن کارها داشته باشید. نزدتان تخمین بزنید که برای هر درس چند ساعت در هفته نیاز به مطالعه دارید. بعدن یک جدول برایتان از تمام کارهایی که باید در طول هفته انجام بدهید تهیه کنید. مثلا وقتی را برای غذا خوردن، برای لباس شستن، برای استراحت و کارهای دیگر در جدول قرار بدهید. حالا وقت درسی را مطالعه می کنید، نگران درس ها و کارهای دیگرتان نیستید، چون می دانید که وقت کافی برای همه آنها گذاشته اید. اما جدول زمانی خود را طوری طرح کنید که قابل تغییر باشد. مثلا برای درسی که به وقت بیشتر نیاز دارد و مطالعه آن درس در زمان مخصوص انجام شده نمی تواند، تغییر کوچکی در جدول بگذارید و به مطالعه خود ادامه دهید. خلاصه این که مهارت تمرکز به شما کمک میکند به خودتان اطمینان بیشتر داشته باشید. تا تمرکز واقعی یعنی اینکه اگر شما در طول روز به 5 فعالیت مختلف مشغول هستید، در هر فعالیت صرفاً به آن فکر کنید و از افکار مربوط به کارهای دیگر آسوده باشید. اگر شما قادر باشید به هنگام کار فقط روی کار، به هنگام ورزش تنها روی انجام حرکات، هنگام مطالعه تنها روی موضوع کتاب، هنگام انجام فعالیت هنری فقط به هنر تمرکز و توجه کنید، عملاً موفقیت شما افزایش پیدا می کند. تمام نوابغ جهان کسانی بودند که از قدرت تمرکز فوق‌العاده برخوردار بودند. آشفتگی ذهنی شما را به هیچ عنوان موفق نمی کند. وقتی کار می کنید به خانواده می اندیشید، وقتی در خانواده به سر می برید از شغل خود نگرانید و وقتی ورزش می کنید در اندیشه تحصیل هستید و وقتی درس می خوانید فکرتان هزار سو می رود. اینها عملا ائتلاف وقت و مؤثر نبودن است. موفقیت یعنی تمرکز، تمرکز و باز هم تمرکز.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. اینک باز نوبت به ما رسیده و در این برنامه شاعر را با خود همراه ساختیم تا برای ما شما شعر بخوانند و در مورد کارهای خود معلومات ارائه کنند. این شاعر جوان سهراب سیرت است که در بین جوانان شاعر ولایت بلخ از نام و محبوبیت خاص برخوردار است. در این اواخر کتاب از ایشان هم به نام خارهای حسود چاپ شده. آقای سهراب سیرت به برنامه خوش آمدید.
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی، به خصوص شنونده های عزیز برنامه هفت شهر عشق.
خب آقای سیرت، در آغاز برنامه لطفاً به ما کمک بکنین تا بفهمیم که سهراب سیرت کیست و چطور به شعر رو آورد و کتاب خارهای حسودش از لون کدام کتاب ها است.
تشکر. در مورد خود گپ زدن یکی از کارهای مشکل است، ولی شناختی که من از سهراب سیرت دارم در سال 1369 خورشیدی در بلخ متولد شده، از سال از اواخر 1385 به طرف به صورت جدی می نویسم و اولین آثار ما در کتاب به نام خوشه که مجمع شعر جوان بلخ بود به چاپ رسید و مجمع مستقلم که قسم شما هم یادآوری کردیم به نام خارهای اسود در 1388 از سوی انجمن آزاد نویسندگان بلخ منتشر شد. خارهای اسود در حقیقت مجموعه از اشعار من در دو سال اول کار آفرینشگری من است. بیشتر اشعار خارهای اسود عاشقانه هستم. از نگاه به اصطلاح ساختار نو ارائه معاصر یا امروزی است.
بله. بسیار خوب، برای ما و شنوندگان یک غزل از خود را بخوانید.
از خون من همیل بزن کم بگردند، مردم اگر حرام گناهم بگردند. میمیرم آخر از غم تو، هیچ غم مخور، شال سیاه را نکن از غم بگردند. شال سیاه زیب ندارد برای تو، رنگین کمان خوبی عالم بگردند. تا حل شود خیانت حوا در این هوا، پنهان شود جنایت آدم بگردند. مثل هزار دغدغه بگذار لحظه دستان داغدار مرا هم بگردند. عمرت دراز باد، بیا از مزار من بعد از دعا بچین گل مریم بگردند.
آقای سیرت، هر نویسنده یک انگیزه پایه دارد در سرایش آثار هنری، به خصوص شعر و داستان. ای انگیزه پایه ممکن است ای باشه که مردم را اصلاح کند، جامعه را اصلاح کند و یا به آوردن صلح در کشور کمک بکنه، آثارش به مسائل حقوق بشر کمک بکنه، به رفاه و همزیستی مسالمت آمیز کمک بکنه و از ایگه پا. ای شد انگیزه پایه برای یک نویسنده و یا شاعر. در پهلو انگیزه های ضمنی و جانبی هم هست که خود سبب آفرینش اثر هنری شده میتونه. مثلا یک شاعر میشه که در طول روز از یک حرکت، از یک نگاه، از یک حرف، از یک برخورد برانگیخته شوه و مادار شوه که اثر را بیافرینه. شما در این مورد چی فکر میکنین؟
ای تمام عواملی که شما یادآوری کردین ممکن است وجود داشته باشن، اما فکر میکنم که کار آفرینشگری در عرصه شعر یک مقدار معیارهای خاص و تقریبا ناشناخته داره. به این معنا که بعضی از شاعرها ضرورت میبینن، نیاز داره به صورت غریزی که باید شعر بگوید یا بنویسن، اما عوامل فردی وجود داره، مثل شکست، مثل یک عاملی که در حقیقت او جرقه بوده برای کارهای آفرینش.
بله، حالا زمان رسیده که برای ما و شنوندگان یک غزل آبدار از خود را بخوانین.
این غزل را که میخوانم افغانستان نام دارم.
بفرمایید.
من ریگهای سرخ بیابان سوخته، من جنگل صبور درختان سوخته، من کافر بهشت مسلمان دوزخی، من باور گریخت ایمان سوخته، من گاهی از قبیله نمرود یان در، من گاهی از نژاد گلستان سوخته، من شاعر بچاره و تشویش سرد و چار، من روح دل گداخته، من جان سوخته، من کودک گرسنه در اطراف چار باغ، پای برهنه در پی یک نان سوخته، من چهار سوی شهر پراگنده مثل خاک، با پای کوچگرد و گریبان سوخته، من ریگهای سرخ بیابان سوخته، من جنگل صبور درختان سوخته.
بسیار خوب آقای سیرت، شما می فهمین که مضمون آفرینی در شعر خیلی مهم است. شعر که موضوع و یا مضمون تکراری داشته باشد به دل چنگ نمی زند. شما مضامین خوب برای شعرهایتان از کجا و چطور به دست میارین؟
البته دو عامل داره، یکی عامل بیرونی که آدم حس میکنه از ماحول خود، از اطراف خود، و ای مستقیما یعنی انگیزه است برای عامل درونی شاعر. اما یک مقدار عوامل درونی خاص خود شاعر، یعنی هیجاناتی که در داخل خود ذهن و زبان وجود داره، وجود یعنی نقش داره در این مسئله.
تشکر. حالا تقاضا میکنم که یک پارچه شعر زیبایتان بر ما بخونید. البته همه شعرهای شما زیباست، آنچه که خود لازم میبینین.
کوه غمهای مرا دانه ارزن دیدی، وسعت درد مرا یک سر سوزن دیدی، دل من بود همان روز میان بازار، قوغهایی که تو در کوره آهن دیدی، گریه کردم مگر این بار تمامش خون بود، رنگ ناخون زدی از خون منو خن دیدی، کم زدن، گپ نزدن، قهر شدن ها کم بود که مرا لایق یک بار ندیدن دیدی، روزها شاهد افسردگی و رنج من است غچی را که پریشان سر آن تن دیدی، خواب دیدم که به تنگ آمد ایوب از من، داد می زد متعفن شده ای گندیدی. گله از خیش کنان روز که سهرابت را، با کس دیگر اگر دست به گردن دیدی.
تشکر. آقای سهراب سیرت، یک سؤال رک و راست، شما در شعر به کدام عناصر زیاد ارزش میدین؟
تمامش خلاصه میشه به زبان، یعنی اگر عاطفه است، اگر اندیشه است، یا اگر تخیل است، یا موسیقی است، تمام عناصر به زبان شعر خلاصه میشه. زبان است که مخاطب میتونه دگرگون کنه، زبان است که میتونه عاطفه ها را، عاطفه های مختلفه. عاطفه تنها در عشق خلاصه نمیشه، ممکن است عاطفه عاطفه ترس باشه، عاطفه وحشت باشه، ممکن است ای عاطفه عاطفه خشم باشه. ای عواطف تمامش وقت تاثیرگذار است بالای مخاطب که آنچنانی با زبان شاعرانه ارائه شه. یعنی در کل شعر خلاصه میشه به زبان.
خب با زبان خود یک شعر برای ما بخوانیم تا کیف کنیم.
یک انتظار دیگر، یک انتظار دیگر، از تو تمام کوچه خالی است بار دیگر. امشام باز گم شد یک روز دیگر عمر، امشام را نیابی تا روزگار دیگر. در پیش اشکهایم جز گیسوان مستت، شوریدگی ندارد هیچ آبشار دیگر. بگذار آتش از من این بار جان بگیرد، نگذار تا بسوزد یک بیقرار دیگر. از بیروبار جاده تو باز می گذشتی، یا اتفاق افتاد یک انتحار دیگر. بار دیگر گیاهان خوشبخت سبز کردند، مرد است در خیابان یک گوشت خار دیگر.
شنوندگان عزیز، شما برنامه هفت شهر عشق را میشنوین و مهمان برنامه ما هست سهراب سیرت، شاعر جوان از ولایت بلخ. آقای سیرت، حتما متوجه هستین که جو و فضای شعر معاصر جوانان افغانستان را یک نوع غمزدگی، یأس‌زدگی و افسردگی فرا گرفته. هر شعر خوبی را که شما میبردارین، میبینین که یک نوع بدبینی و یا پسیمیزم از او سر بلند میکنه که شعرهای شما هم از این دایره خارج نیست. چرا یک چنین حالت غم‌آلود بر شعر جوانان و شعر شما سایه افکنده؟ دلیلش چیست؟
نسل نو افغانستان یک نسل گیج و سرخورده است. نسل نو افغانستان نسل است که از تمام پیشرفت‌های دنیا آگاهی داره، میفهمه که ما با چی محرومیت‌های سر دوچار هستیم، یعنی محرومیت‌هایی که با آرزوها مبدل شده. از این لحاظ این سرخوردگی‌ها ناچار در آثارشان تأثیر میکنه و مسلماً وقت در شعر این موضوعات انعکاس میکنه، نسل‌های آینده ای پی میبرند که ما در چه حالت قرار داشتیم. یعنی ما در کنار از این که درون خود فریاد میکنیم، این تاریخ هم ساخته میشه در نسل‌های آینده، یعنی تاریخ سازی هم میکنیم برای نسل‌های آینده تا بفهمند که ما در چه حالت قرار داریم. اگر ما از خوشبینی صحبت کنیم، در حقیقت ما جفا میکنیم و دروغ میگیم.
به هر حال آرزوی ما است که یأس شما به امید بدل شود. هر قدر که با شما بمانیم و شعر بشنویم مزه داره، ولی برنامه ما وقتش تمام است. تنها زمانی که باقی مانده، جزی که با شما آقای سهراب سیرت خداحافظی کنیم و سپاسگزاری کنیم و با شنوندگان نیز چاره نداریم. باقی روزتان خوش. تشکر از همراهیتان.
چو من گاو هر دل دار رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هست.